هرچند برخی از اینها متهم شدند که شما دارید مومیایی میکنید، هیکل باستانی اون زبان آرکاییک رو دارید دوباره بازنمایی میکنید. حالا تو و خودم خیلی طرفدار این گونه زبانی هم، دیدگاه شما چیست آقای دکتر اصلانی؟
من همونطوری که در نشست قبلی هم خدمتتون فرمودم، حالا این قضاوت رو ما یه مقداری باید به تاریخ بسپاریم که حالا به هر حال این اتفاقی که افتاده اتفاق خوبی هست، اتفاق بدی هست، شاعرایی که از این روش استفاده میکنن، یه مقدار قضاوت رو باید به مردم سپرد. همونطوری که خب شما می‌بینید که در دوران حافظ و سعدی شاعران بسیار دیگه هم وجود داشتن، اما چگونه شد که در بین این همه شاعر شما بفرمایید که سعدی ماندگارتر شد نسبت به اونها؟ این برمیگرده به همون قضاوت تاریخی که مردم داشتن. این یک نکته. نکته اینه که آیا واقعا شاعری بیاد از یک ترکیب آرکاییک در شعر خودش استفاده کنه، این تا چه حدی میتونه موفقیت اون رو تضمین کنه؟ یه مقداری ما باید به ساخت کلی شعرش نگاه کنیم، که در واقع به یک نگاه ساختارگرایانه باید ببینیم که آیا شاعری که میاد از این ترکیب آرکاییک در ساخت شعر خودش استفاده میکنه، آیا این ترکیب آرکاییک تونسته ارتباط اندامواری با دیگر اجزای شعر برقرار کنه و در پیوند و همنشینی که با دیگر اجزا در واقع پیدا میکنه بتونن اینها به همدیگه جان معنایی بدن، همدیگر رو معنادار کنن، تا شعر در کلیت خودش بتونه برای مخاطب معنادار باشه، تجربه جدیدی رو در اختیار مخاطب بذاره.
آیا اصلانی در شعر معاصر به نظر شما این اتفاق افتاده؟
در برخی از شاعران ما، البته من فکر میکنم به این سوال شما آقای معروفی بهتر میتونن جواب بدن، ولی قطعا در برخی از شعرهای ما مثل مهدی اخوان ثالث من فکر میکنم که این موفقیت در حد بسیار بالایی هست.
درست.
مهدی اخوان ثالث با احاطه‌ای که بر سبک خراسانی داشت، ما میبینیم که ایشون به چه زیبایی میاد از امکانات زبان فارسی به نفع زبان امروز فارسی استفاده میکنه. در آخرین مجموعه هایی که نیه زنده یاد اخوان داشتن، تو را من که تو را ای که هم بوم و بردون دارم، خب میبینی که تا چه حدی ایشون میاد دوباره از این امکانات زبان آرکایی در شعر خودش استفاده میکنه.
اصلا همون قاصدک هان، این همین هانی که میگه زبانش رو میبره به سمت زبان گذشته. آقای اصلانی عزیز، یه نکته هم عکس این در داستان اتفاق بیفته. خب بسیاری از منتقدان امروز ما که شاید نگاهشون هم بیشتر نگاه ساختارگرا و فرمالیست به یک اثره و حالا شاید بیشتر از این جنبه به داستان نگاه میکنن که داستان رو باید خوند و رفت و اصلا هیچ تأملی هم نکرد روی واژه ها و کاملا باید سهل الوصول باشه، معتقدند اگر نویسنده ای از خراسان، گیلان، آذربایجان، جنوب، سیستان و بلوچستان، کردستان داره به زبان معیار داستان می نویسه، و حتی من شنیدم ها این رو که دارم میگم، میگن حق نداره از واژه های بومیش استفاده بکنه و حتی زیرنویس بده که مثلا این واژه به این معناست. من البته به شخص کاملا مخالف این ماجرام، چون ما داریم در یکی از ورودی های واژگان بسیار ناب رو به زبان معیارمون میبندیم که اون هم از طریق داستان میتونه نفوذ پیدا بکنه در زبان رسمی و زبان معیار، و همین واژه های بومیه که ما بتونیم مجموعی از واژه های کردی، آذری، جنوبی، خراسانی، گیلانی رو مثل همون تاسیانی که آقای معروفی اشاره کردن از طریق داستان وارد زبان روزمرمون بکنیم. ولی با این مخالفتی که برخی از منتقدان میکنن، میگن که نه در داستان حتما همه واژه ها باید سرراست باشه، بدون زیرنویس باشه، فکر میکنم این یه مقدار تناقض پیدا میکنه. نظر شما چیه آقای اصلانی؟
عرض کنم که حالا این واژه حقی که شما فرمودید من یه مقدار حساسیت دارم، حالا نمیدونم چه کسی،
چون من شنیدم این رو از برخی از دوستان.
بله، حالا من فکر میکنم زیاد درست نباشه، کسی چنین حقی به کسی داده نشده که بخواد حالا با اون حق به یه نویسنده اجازه بده که چگونه بنویسه یا چگونه ننویسه. نویسنده و شاعر آزادی بی حصری دارن در بیان خودشون، هر چی که دوست داشته باشن میتونن در برخورد زبانی، در ابداعات زبانی این آزادی رو دارن که از امکانات خودشون استفاده کنن. و حالا اینکه آیا این در واقع ابداعاتی که اینا انجام دادن چقدر مقبولیت میفته، اون بحث دیگه است. اما من حالا در راستای این بحث من میخوام اشاره کنم به صادق چوبک.
بله.
که شما میبینید که در داستانهای خودش، برای مثال در رمان تنگسی، ایشون تا چه حدی میاد از زبان بومی مناطق جنوب ایران و بوشهر استفاده میکنه و بس آمده وقوع این واژگان محلی به حدی هست که مجبور میشه در پایان رمان خودش
واژه‌نامه
یک کلاسری رو بیاره، یک واژه‌نامه کوچکی رو بیاره و این واژه‌های محلی رو اونجا چیکار کنه؟
بله.
معنا کنه. اما در عین حال میبینید که رمان تنگسی یکی از معروف ترین و ماندگارترین رمان‌های رئالیستی هست که نوشته شده. این باز برمیگرده به اون در واقع قدرت اون نویسنده که چقدر نویسنده روی کار خودش، روی ابزار خودش احاطه داشته باشه و باز در یک رویکرد ساختارگرایانه چگونه تونسته باشه این واژگان محلی رو در پیکره کلی اثر هنری خودش جا بده.
یه نکته هم هست آقای اصلانی، صادق چوبک قصه تنگسیر رو وقتی که می نویسه خب فضای داستان فضای بومیه، یا در آن سو مثلا از عدنان قریفی نویسنده جنوبی قصه هایی رو می خونیم، یا از خود احمد محمود قصه هایی رو می خونیم. مثلا در قصه بازگشت احمد محمود وقتی که ما شخصیت قصه رو می بینیم که حالا آمده در شهر پیش خانوادهش، اسمش گرشاسبه ولی خانواده مثلا شاسب صداش میکنن، این کاملا به فضای بومی و منطقه برمیگرده، واژه هایی که اونجا رایج داره استفاده میکنه. در مدار صفر درجه احمد محمود هم دقیقا این نوع زبان، نوع کلام رو میبینید. در داستان یک شهر خیلی روشنی موضوع رو میبینید. فکر میکنم سمای اصلانی از این اصل تبعیت میکنه که در فضای بومی چون قرار گرفته انگار اصلا بوتیقای داستانش، اون معماری زبان داستانش او رو میبره به این سمت که بیاد از این گونه واژه ها استفاده کنه.
بله قطعا همینطور هست. وقتی که یک داستان نویسی میخواد در داستان خودش فضا سازی کنه فهم میکنه، شاعر هم به همچنین هست، یکی از امکاناتی که میتونه در فضا سازی اثر خودش استفاده کنه زبان هست و چیزهایی که باز میتونه به فضا سازی داستان کمک کنه در واقع اون زبان محلی و امکانات واژگانی اون محل هست. حالا من در کنار این مثال های قشنگی که آقای اسلام‌زاده شما فرمودید، من دوستم یادی هم بکنم از شاعران و داستان نویسان افغانی.
بله.
برای مثال آقای محمد آصف سلطانزاده، خب شما ایشون تو داستان های خودش تا چه حدی میاد هر واژگان محلی خودش منطقه افغانستان استفاده میکنه، یا دیگر داستان نویسان مطرح افغانی که ما داشتیم، همونطور شاعران افغانی که ما داشتیم، اینها شما وقتی که اثر اینا رو شما میخونید خیلی از واژه ها رو میبینید که در برخورد خانش اول برای ما نامحروس هست، واژگان محلی و بکر افغانی هست، ولی از این طریق میبینید که وارد حوزه جغرافیایی ما شده و الان ما میخونیم و خیلی هم لذت میبریم و هیچ مشکلی هم نداره. اتفاقا این عظمت و شکوه در واقع داشته های زبان فارسی رو بیشتر نشون میده، این نقطه قوت زبان فارسی هست. من هم به این مسئله بنظرم حالا یک چیز منفی داشته باشیم.
دقیقا من با شما موافقم، اما برخی از منتقدا به این مسئله اشاره میکنند که داستان نویسی که مثلا الان تو تهران نشسته داستانش در تهران میگذره ولی مثلا شخصیتاش از یه خطه خاصی از کشورن، میگن او خیلی مجاز نیست که بیاد از این واژه ها استفاده کنه. میگم من با شما هم نظر و هم عقیده ام، ولی خب منتقدان ما هم یه سری دیدگاهایی رو دارن دیگه. توی این بخشی که داستان، یعنی در واقع دو تا نظر میشه، یکی داستان در همون بوم داره میگذره، یکی داستانی که در یک شهر دیگه در شما مثلا در تهران داره میگذره، حالا آدماش مال اون بوم خاص هستن. بعضی ها برای نقدند که اونها نباید با اون نوع زبانی صحبت کنن که در بومشون دارن صحبت میکنن. میگم من بیشتر با این دیدگاه موافقم که این میتونه یه امکان تازهی برای واژه ها در زبان باشه.
حالا پس احتمالا اون دست از منتقدان عزیز ما زیاد موافق با بحث چند صدایی باختیم نیستن، چون وقتی که باختیم میاد بحث چند صدایی رو در رمان مطرح میکنه، صداهایی که ما در صداهای متفاوت و گوناگونی که در رمان ما داریم، هر کدوم از این صداها از اونجایی که خواستگاه اجتماعی و جغرافیایی خاص خودشونو دارن، مشخصا به لحاظ زبانی، مشخصه های زبانی اونها با تفاوتی با دیگر صداها داشته باشه.
درسته.
یعنی این رویکرد تک صدایی هست در
بله،
فقط یه صدا داشته باشیم در نقد ادبی امروز قابل قبول نیست.
بله آقای معروفی چند دقیقه ساکت شد، صحبتمون گل انداخت با آقای اصلانی. خب شما بی تردید در این باره اشاراتی رو دارید، حالا چه در زمینه شعر چه در زمینه زبان، این واژه هایی که وجود داره، منوچهر آتشی مثلا از جنوب وقتی که داره می نویسه، از عبدوی جد که داره میگه بخشی از واژه ها رو دارید، یا مثلا از پلنگ دره دیزاشکن که داره صحبت میکنه، میبینیم که مجموعه ای از واژگان دیار خودش رو هم به مجموعه شعری اضافه میکنه. شما چگونه این رو توصیف میکنید؟
بله در حوزه داستان آقای دکتر فرمودن، من هم واقعا تخصصی ندارم استفاده کردم در حوزه شعر. بنده البته زبانشناس نیستم که بخوام بگم ارزش گذاری نیست، طبیعتا به عنوان یک شاعر یک سری مسائل برای من اهمیت داره، یک سری از مسائل رو با توجه به دید خود درست میدونم. من از این فضا بسیار استقبال میکنم، یعنی به نظر من یک امکان بسیار مهم هست، یک امکانی که ازش غفلت اگر بکنیم مطمئنا زبان ما با چالش هایی برخورد خواهد کرد و ادبیات ما به تبع اون هم همینطور. من خودم در شعرهای خودم هم از واژه‌های بومی استفاده کردم، یعنی این رو من کاملا بهش اعتقاد دارم. ببینید شما از شمال، از غرب، از شرق، از جنوب، ببینید در عصر معاصر ما واژه وارد ادبیات ما شده، این واژه‌های امکان نوعی برای زبان ماست. همون در قبل هم که صحبت کردم در مورد آرکائیک، بنده استفاده از ساختار آرکائیک رو که امکان بسیار مناسب میدونم برای شعرمون، شعر معاصرمون به ویژه مهدی اخوان ثالث، نمودار بارز ساختار آرکائیک، استفاده صحیح از ساختار آرکائیک. همونطور که ساختار آرکائیک یک امکانه، گروهی معتقدند که ساده نویسی هم یک امکانه، طبیعتا هم اینطور هست. فریدون مشیری با ساده نویسی یک امکان رو اضافه کرد،
قیصر امینپور با ساده نویسی،
قیصر امینپور با ساده نویسی، قیصر امینپور میاد به در یاد سید حسن حسینی میگه بیا عاشقی را رعایت کنیم، رعایت کنان عاشقی را که گفت، بیا عاشقی را رعایت کنیم، در نهایت ساده نویسی. همه اینها دو طیف امکانات زبان فارسی هستند. ما اگر هر کدوم از این طیفا غافل بشیم یا در هر کدوم از این طیفا افراط کنیم، کما اینکه در سالهای دهه 70 بسیار مفهوم ساده نویسی رواج پیدا کرده بود و اینقدر افراط شد که از دید آرکائیک غافل شدیم و بالعکس، در هر کدوم اگه افراط کنیم به نظر من به چالش برمیخوریم، از هر کدومشون در جای خودشون نظر من باید استفاده بشه.
من فکر می‌کنم آنچه آقای دکتر اصلانی هم بهش اشاره کردن، ذوق عامه و قضاوت تاریخی، من به تعبیر قدما میگم اون عرف جمهور اگر بپذیرند یک کلام رو، چه در داستان چه در شعر، میتونه کمک بکنه به اینکه این واژه ها ماندگار بشن. خیلی متشکرم دوستان عزیز، همچنان با ما باشید.
بند آخر.
به بند آخر برنامه امروز رسیدیم و خلاصه کلام رو بشنویم از زبان آقای معروفی.
ضمن تشکر از حوصله شنوندگان محترم، عرض کنم که ما در مورد تغییر نماد صحبت کردیم، گفتیم بالاخره بعضی از واژه‌ها در ادب پارسی ما نماد بعضی از مفهوم‌ها بودند. در اثر ترجمه‌ها و برخورد ما با شعر فرنگی و یا در اثر اراده شاعر، این نمادها تغییر مفهوم دادند. گاهی واژه ها به صورت نماد مثبت بودن، به صورت نماد منفی در اومدن و بالعکس. این یک پدیده بسیار مثبت برای ادبیات ما بود. این تغییر نمادی در مجموعه یک اصل کلی به اسم آشنایی زدایی. ویکتور اشکلوفسکی در اوایل قرن 20 در بیانیه جهانی فرمالیست ها اساس هنر رو، به ویژه اساس ادبیات رو، آشنایی زدایی اعلام کرد. خب حرف تقریبا حرف بسیار قابل تأمل و شاید صحیح باشه، ولی پیش از اون که ایشون گفته باشه، ما در قرن ها قبل بزرگان ما این نکته رو گفتند. حافظ میگه یک نکته بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. این همون مفهوم آشنایی زدائیست. یا مثلا عطار قبل از حافظ میگه که هرچه از عادت رود در روزگار، نیست آن را با حقیقت هیچ کار. و مولانا هم هدفش زدودن غبار عادت بوده. این زدودن غبار عادت همین مفهوم آشنایی زداییه.
بله.
بعد هم در مورد استفاده از واژه‌های محلی در زبان معیار استفاده کردیم. ساخت آرکایی که گفتیم یک امکانی هست برای پویایی زبان و ادبیات ما. تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. از شما و آقای دکتر اصلانی.
آقای دکتر اصلانی، بند آخر رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که همه گفتنی‌ها رو شما و دوست عزیزم آقای معروفی فرمودن. من چیز خاصی ندارم که بخوام اضافه کنم. آرزو میکنم که شنوندگان عزیز رادیو گفتگوی ما بیشتر بخوانند، بیشتر بیاندیشند و به زبان فارسی هم بیشتر عشق ببرزن.
خداحافظی میکنم با جناب جویا معروفی و جناب دکتر محمد رضا اصلانی. بدرود، تا هفته آینده.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنان از بخش سوم برنامه در خدمتتونیم شنوندگان ارجمند. سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. برای اطلاع جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها هم میتوانید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
قصیده باره سخن. با شما دارم سخن یا با خدا دارم سخن؟ با خدا نه، با شماها. با شما دارم سخن. پیش از اینها با خدا بودم سخنها از شما، با شما امروز اما از خدا دارم سخن. با خدا نه، از خدا. رخصت به شاعر می دهید؟ از خدا دارم سخن. نک، با شما دارم سخن. با خدا نه، چون خدا باز است چشم و گوش او. با شما ای بسته چشم و گوش را دارم سخن. با زبان خوش شما را شعر خواندم بارها، با زبان تندتان این روزها دارم سخن. با زبان تندتان، با طنز و طعنه، با تشر، با زبان شاعران بی حیا دارم سخن. پیش از این در پرده، اما این زمان بی پرده، ها این زمان بی پرده، ها هو هی هلا دارم سخن. ای چرید مرتع انسان و حیوان را به زور، با شما امروز
بیچون و چرا دارم سخن. با شما فرمان روایان جهان گیج و گور، با شما ها، با شما خونخارها دارم سخن. با شما ای شعبده بازان تردست جهول، با شما ای بانیان ادعا دارم سخن. از جوان و پیر، از کودک تکدی می کنید، با شما ای از گدایی پادشاه دارم سخن. ای الهی بشکند دلتان و پاتان دستتان، با شما نک بی دل و بی دست و پا دارم سخن. عارفان تن بی خفا و شاعران تن بی ادب، با شما هم از ادب هم از خفا دارم سخن. با شما از جرم مجهول جنایت های شهر، با شما از خشک سال روستا دارم سخن. با شما از قلب افریقای تاریک و تباه، با شما از دردهای آسیا دارم سخن. با شما ای دور مانده همچنان از اصل خویش، با شما ای همچنان سر در هوا دارم سخن. با شما ای خرد هرچه هر کجا مغز و دلیست، با شما ای کاشفان اشتها دارم سخن. با شما ها، با شما ای مار بر دوشان منگ، ای شما مغز جوانتان ناشتا دارم سخن. ای نگشت قولیتان محو در عصر جدید، با شما بوزینه عصر فضا دارم سخن. راستی را تا به مغز استخوان تن زان ماست، با شما ای ذات خلقت از سخا دارم سخن. با شما از ابتدا ای هوشمندان جهول، با شما ای بی خبر از انتها دارم سخن. سفره دل کرده ام وا، هر که خواهد گو بیا. کودکان، پیران، جوانان، از سلا دارم سخن. خنده ام در لابلای گریه ام گم می شود، از عروسی با شما و از عزا دارم سخن. با شما از عطر سرشار اذان صبح دم، از خلوص لحظه های ربنا دارم سخن. از محمد در خلوص خلصه های منبعث، از محمد در تب غار حرا دارم سخن. راست از درد علی، این برگزیده هست و نیست، افتخار اولیا و انبیا دارم سخن. از مسیح پاک، هنگام تجلی بر صلیب، بر فراز تپه های جلجتا دارم سخن. موسیانه از ید بیضا درخت و کوه طور، با شما ای غافل از سر عصا دارم سخن. از هبوط تلخ آدم بر زمین ناگهان، از هبوط تلخ آدم بی هوا دارم سخن. همچنان که نوح با قوم مریض و مسخره، با شما ای غرق در موج بلا دارم سخن. از تب طغیان ابراهیم و بیزاری او، از پرستش کردن پرت و پلا دارم سخن. از رموز عالم غیب و شهادت با شما، از کجا دارم سخن، از ناکجا دارم سخن. راخت از درد علی، از درد فرزندان او، این گرامی گوهران پاک تا دارم سخن. از هوای ابری چشمان زهرای بتول، از زمین داغدار کربلا دارم سخن. ای دریغا وقت روشن، ای اسف عمر عزیز، با شما بیگانگان از آشنا دارم سخن. با کثیف جسم تیره، از لطیف روح محض، از که ها دردا دریغا با که ها دارم سخن. نیست در جان شما شوق شهادت، بشنوید بشنوید ای بی خدایان دغا دارم سخن. دیدم و نفرینتان را حق مجوز داده است، با شماها ای به نفرت مبتلا دارم سخن. نه امیدی نیست بهبود شما را، نیست نیست، با شما از دار مسدود شفا دارم سخن. مرگتان باید که وا برهاند از این سرکشی، با شما از آخرین داغ دوا دارم سخن. بشنوید ای امپراتوران عصر انفجار، با شما از بارش برق فنا دارم سخن. نوبت ویرانی بنیاد آباد شما، با شما از ریزش برج و بنا دارم سخن. محوتان ناگاه خواهد کرد آه اهل درد، با شما از قدرت دست دعا دارم سخن. می روید و روزگار تازه گل می کند، با شما از روزگاران بقا دارم سخن. روزگارانی که دنیا تازه می دارد نفس، با شما از نور، از نشو و نما دارم سخن. با شما از وعده محتوم قرآن مجید، با شما از غیرت آل عبا دارم سخن. کشته اید و می کشید و نک خدا تان می کشد، با شما ای رازها تان برملا دارم سخن. با خدا نه، با شما ها، با شما ها، با شما، با شما ها، با شما ها، با شما دارم سخن. بشنوید ای امپراتوران عصر انفجار، با شما از بارش برق فنا دارم سخن. محوتان ناگاه خواهد کرد آه اهل درد، با شما از قدرت دست دعا دارم سخن. با شما از وعده محتوم قرآن مجید، با شما از غیرت آل عبا دارم سخن.
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، 5مین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، روز چهارشنبه 4 مهر در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. ممنون از توجه شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.